ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 19 بهمن سال 1398 برابر با 8 فوریه سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از وحید پوراستاد.
متشکرم نوشین. سلام شنوندگان رادیو فردا. به گفته مقام‌های سازمان بهداشت جهانی، آمار مبتلایان به ویروس جدید کرونا در جهان به 34800 تن رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، این سازمان روز شنبه در پکن با اعلام این خبر افزود علاوه بر چین در 28 کشور دیگر جهان دست کم یک مورد از ویروس کرونا شناسایی شده است. بر پایه این گزارش بیشترین آمار مبتلایان و قربانیان این ویروس در چین بوده است. شمار قربانیان ویروس جدید کرونا در چین روز شنبه به 722 تن رسید و تعداد مبتلایان نیز 34546 نفر گزارش شده. فرد مهاجمی روز شنبه با شلیک به سوی عابران و حاضران در مرکز خریدی در استان ناخن‌رتچا سیما واقع در شمال شرق تایلند دست کم 17 تن را کشت. به گزارش آسوشیتد پرس، این فرد که یک افسر جز معرفی شده در ابتدا فرماندهی خود را کشته و با رو بودن اسلحه او به سمت مرکز خرید گریخته و در طول راه نیز به غیر نظامیان شلیک کرده است. بر پایه این گزارش دست کم 31 نفر نیز در این حمله زخمی شدند. به گفته یه سخنگوی پلیس تایلند، فرد مهاجم با گروگان گرفتن چند نفر همچنان در داخل مرکز خرید حضور دارد. انگیزه شخصی این فرد هنوز مشخص نیست، اما برخی رسانه‌ها گزارش دادند که فرد مهاجم پیام‌هایی با مضمون خسته بودن در صفحات شخصیش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در دیدار با گروهی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ایران ضمن تأکید بر قوی شدن کشور در زمینه دفاعی گفت که ایران به دنبال تهدید هیچ کشور و ملتی نیست.
ما نمی‌خوایم کسی رو تهدید کنیم. ما قوت نظامی و اقتدار نظامی رو که اصرار می‌کنیم و توصیه می‌کنیم برای تهدید هیچ کشوری و هیچ ملتی نیست. برای جلوگیری از تهدید، برای حفظ امنیت کشور. قوی بشیم تا جنگ نشه، قوی بشیم تا تهدید دشمن تمام بشه.
این گفته رهبر جمهوری اسلامی در حالی است که شماری از مقام‌های حکومت ایران بارها خواهان نابودی اسرائیل شدند و اعلام کردند که موجودیت این کشور را قبول ندارند. آیت الله خامنه‌ای همچنین در توصیفی گفت حکومت محمد رضا پهلوی از جایی ضربه خورد که انتظار آن را نداشت و توضیح داد که محل ضربه پذیری آن نیروی هوایی ارتش بود. اشاره رهبر جمهوری اسلامی به دیدار گروهی از حمافران نیروی هوایی ارتش در 19 بهمن سال 57 با آیت الله خامنه‌ای است که مقام‌های حکومتی در ایران آن را بیعت حمافران با بنیانگذار جمهوری اسلامی توصیف می‌کنند. محمود علیگو سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی میگوید بیشترین خشونت خانگی علیه زنان در ایران ضرب و شتم است. این مقام سازمان بهزیستی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت شماری از زنان به دلیل خشونت خانگی با حکم قاضی به خانه های امن منتقل شدند. به گفته ی آقای علیگو در 6 ماهه نخست سال جاری بیش از 2000 نفر از زنانی که در معرض خشونت خانگی قرار داشتند در مراکز دولتی و غیر دولتی در قالب خانه‌های امن پذیرش شدند. دولت حسن روحانی سال گذشته اقدام به تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان کرد، اما گفته می‌شود که قوه قضاییه با این لایحه مخالفت‌هایی دارد. لایحه منع خشونت علیه زنان نزدیک به 1 سال است که همچنان در قوه قضایی است.
سپاسگزارم وحید پوراستاد بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. محمود محمود صادقی نماینده مجلس از وجود واسطه‌گری در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبر داده است.
نه اطلاعات دارن، در حقیقت خودی هن دیگه، کارچاق‌کنای دور شورای نگهبان هن.
وزیر نفت ایران میگوید تهران از کاهش تولید نفت اوپک حمایت میکند.
ایران از توافق کاهش تولید نفت اوپک و کشورهای همپیمان معاف شده.
و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از سفر به ایران راهی آمریکا شد.
هر دو طرف رو، یعنی تهران و واشنگتن رو، سوق بدن به اینی که مشکلات رو بشه با دیپلماسی حل کرد.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. محمود صادقی نماینده مجلس گفته افرادی در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس واسطه‌گری می‌کنند و از 50 میلیون تا 4 میلیارد تومان رشوه می‌گیرند. سخنگوی قوه قضاییه با تایید اینکه 5 نفر در این زمینه بازداشت شده اند میگوید این افراد کلاهبردار هستند و هیچ ارتباطی با شورای نگهبان و بررسی صلاحیت ها ندارند. در این زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت 5 نفر در ارتباط با آنچه که کلاهبرداری از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی برای احراز صلاحیت‌ها خان گفت این افراد کلاهبردار هستند و هیچ ارتباطی با شورای نگهبان و بررسی صلاحیت‌ها ندارند. صدای غلام حسین اسماعیلی.
اولا این موضوع رشوه نیست، این کلاهبرداری است. هر قسم بین جرم رشوه و جرم کلاهبرداری، رشوه اونجایی است که مأمور دولت برای ارائه خدمات بشی رو دریافت بکنه. در این پرونده هایی که ما در دسترسی داریم به لحاظ عدم ارتباط با بخش های حاکمیتی موضوع رشوه نیست، موضوع کلاهبرداری است. گرچه این بخش های مربوطه به بررسی صلاحیت ها و پاسخگویی رو بایستی عزیزانمون در شورای نگهبان پاسخ بدن. کسی که ادعا میکنه که میخواد نماینده مردم بشه، کسی که قبلا هم سابقه نمایندگی داشته و میاد فریب این قبیل افراد رو میخوره، اینها هم نیازمند دقت هست. ما حتما رسیدگی میکنیم.
محمود صادقی نماینده مجلس که اولین بار این موضوع را رسانه‌ای کرد به خبرگزاری ایرنا گفته فایل صوتی فردی که مدعی شده بود از فلان نماینده فعلی مجلس فلان مبلغ را گرفته و باعث تایید صلاحیتش از شورای نگهبان شده موجود است. آقای صادقی پیشتر گفته بود افرادی در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس واسطه‌گری می‌کنند و از 50 میلیون تا 4 میلیارد تومان رشوه می‌گیرند. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
سخن قوه قضاییه وظیفه‌اش جمع کردن فساد، نه حل فساد، مثل خود آقای رئیسی. ولی حرف آقای صادقی دقیق‌تره. به چه معنا؟ نه اطلاعات دارن، در حقیقت خودی‌اند دیگه، در کارچاق‌کنای دور شورای نگهبانن. منتها بحث اینه که این کارچاق‌کنی، حالا چقدر این کارچاق‌کنا حرفشون پیش میره بحثه. این دو نفر تایید صلاحیت شدن که خیلی روشون مسئله است. مثلا دو تا نماینده حسن وان و یه نماینده که خیلی الان سر صدا هستش، آقای تاجگردون. خب اینا اساسا خیلی نیرو نماینده هستن. اینا تایید صلاحیت شدن، دستوری قبلا رد شدن دوباره تایید شده. اینا مسئله است. نشون میده حرف آقای صادقی قابل تعامله.
سخنگوی قوه قضاییه ایران در بخش دیگری از گفتگو با رادیو تهران گفته افرادی که قصد دارن به نمایندگی مردم در مجلس حضور پیدا کنن، چرا باید این گونه ساده لوح باشند و فریب بخورن؟ غلام حسین اسماعیلی همچنین گفته این افراد باید به قدری قوه تشخیص داشته باشند که بدانن احراز صلاحیت‌ها با پول انجام نمی‌شود. اما محمود صادقی نماینده مجلس در نامه‌ای که خطاب به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نوشته می‌گوید آنچه جای تأمل دارد این است که بعید است یک نماینده مجلس آنقدر ساده‌لوح باشد که بدون حصول اطمینان از صحت ادعای طرف حاضر به پرداخت این مبالغ هنگفت باشد. به گفته این نماینده مجلس که خود صلاحیتش برای دور بعدی از سوی شورای نگهبان رد شده، بعضی از مستندات از جمله صدای ضبط شده بعضی از مدعیان نفوذ حاکی از دسترسی آنها به اطلاعات موجود در پرونده‌های نامزدهای انتخاباتی در شورای نگهبان است. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی.
نماینده های مجلس خودی هن، بخورد نگه الان تو مجلس هن یا نزدیک نظامان، اینا لابی هاشون واقعا لابیه. یعنی آدم معمولی نیست که یه کار چاخ کن بره بهش دروغ بگه کلی قوه دلی داد گستری بگه پرونده سو من درست میکنم. نه، اینا دارن به تا شپسازی میکنن که مثلا ماسمالی کنن. به نظر من بازن در این مورد آقای صادقی درسته، چون خلاص خود آقای صادقی نماینده مجلسه و خودش هم خودیه و یه مدار بی روابط آشناست. پس کسی که از نماینده هم ساده نیستن. این رابطه واقعی است و بخش از فسادیه که سیستماتیک الان واقعا رئیس میخواد بگه نه فساد موردیه و اینا میخوان مسائل موردی خط کنن. حالا باید دید تو دعوای دو جناح اصولگرا که سر پول و منافع است، حتی آقای قالیباف بی پیروز میشه که با این نماینده ها میگن کنار بیاد، نماینده های پولی و رانتیه، یا حتی آقای جلیلی که فعلا با فساد مالی همراه نیست که اونا هم معلوم در آینده چی باشه، چون یه جوانی که تو سیستم حکومت ایران وارد میشه باید چند سال بعد دید ببینیم چقدر واردی روابط فسادآلود میشه یا نمیشه.
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی 2 اسفند برگزار می شود و این بار نیز شورای نگهبان دست به رد صلاحیت گسترده و تاریخی زده، تا جایی که برخی از چهره های اصلاح طلب اعلام کردند که مهندسی حذف کاندیداهای کرسی های نمایندگی مجلس موجب شده همکنون 230 کرسی مجلس از قبل از انتخابات به نفع اصولگرایان معلوم باشد.
گزارش وحید پور استاد رو بشنوید. با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو در همین باره.
آقای خامنه ای، شمایی که میگید اگه از من خوشتون نمیاد به خاطر ایران بیای رأی بدید، خب شما چرا نمیرید کنار به خاطر ایران؟ خب مردم از شما خوششون نمیاد، شما چرا فداکاری نمی کنید شما و حکومتتون به خاطر ایران برید کنار؟
یکی از ابتدایی ترین و نیرومندترین حقوق شهروندی شرکت در انتخابات کشور و یا محل سکونتش است. شما بیش از 40 سال سرکوب، تهدید و حق بازی، آیا یک بار به کشور و مردم بزرگ ایران این حق را داده اید که آزادانه بدون تهدید و ترس و وحشت پای صندوق‌های رأی بروند؟
میگن که جامعه در سطح بالایی از نارضایتی قرار داره و میگن که جامعه ما به صورت تک‌صدایی شده و به همین منظور به لحاظ اعتراض به پای صندوق رأی نخواهند آمد و من در جواب عرض میکنم که اگر نارضایتی هست، نارضایت مردم نسبت به آمریکاست، نه نسبت به نظام. هیچ ایرانی از حق رأی خودش نخواهد گذشت و ما امسال هم انتخاباتی پرشور و بانشاط خواهیم داشت.
اگر که بخواید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره ما هست 2042-02-21-12-21-12. اما بیژن زنگنه اعلام کرده که ایران از کاهش تولید نفت اوپک حمایت خواهد کرد. اظهارات وزیر نفت ایران در حالی است که در پی تحریم ها صادرات نفت ایران به 300 هزار بشکه در روز کاهش یافته. بیشتر در گفتگو با دالغا خاتون‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی ساکن جمهوری آذربایجان، ابتدا درباره این اظهار نظر وزیر نفت ایران پرسیدم.
تولید نفت ایران 3,800,000 بشکه بود در دوران قبل از تحریم ها، الان از 2,100,000 بشکه هم بیشتر کاهش پیدا کرده و صادرات نفت ایران از 2,500,000 بشکه به 300,000 بشکه در روز کاهش پیدا کرده. بنابراین اولا اینکه ایران از توافق کاهش تولید نفت اوپک و کشورهای همپیمان معاف شده، لذا من فکر نمی کنم که اگر اوپک و کشورهای همپیمان بخوان که تولید نفت خودشون رو کاهش بدن، برای ایران زیانی داشته باشه، چون ایران از این توافق مستثنا شده. نه تنها ایران، ونزوئلا و لیبی هم از این توافق مستثنا شده.
وضعیت صادرات نفت ایران در حال حاضر چطور هست؟
ایران 2,100,000 بشکه تولید نفت داره و 1,100,000 بشکه هم مصرف داخلی نفت ایران هست. مونده 300,000 بشکه مازاد نفت، این رو هم صادر میکنه و 70% این نفت رو تقریبا میشه گفت تحویل چین میده بدون اینکه پولی از چین دریافت بکنه. ایران بدهی داره به شرکت های ساینوپتک و CMPC به خاطر اینکه 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردند در میادین آزادگان و یادآوران ایران، و به همین خاطر هم ایران بدون اینکه پولی از اونها دریافت بکنه، به خاطر اینکه در قرارداد قید شده که به جای پول نقد باید نفت تحویل اینها بده، نفت تحویل اونها میده.
چرا اوپک تصمیم داره تولید نفت رو کاهش بده؟
چین در سال گذشته 10,240,000 بشکه در روز واردات نفت داشته، اما الان به خاطر ویروس و مشکلاتی که در داخل چین به خاطر این به وجود اومده، به خاطر کاهش مصرف سوخت در بخش حمل و نقل، این کشور هلوهوش 25% در مصرف نفتش کاهش به وجود خواهد آمد. به همین خاطر هم الان کشورهای اوپک و کشورهای همپیمان مثل روسیه میخوان که تولید خودشون رو پایین بیارن تا بتونه که از کاهش قیمت نفت جلوگیری بکنه.
توضیحات دالغا خاتون‌اغلو، کارشناس نفت و انرژی ساکن جمهوری آذربایجان را میشنید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزپ بورل 3 روز بعد از سفرش به تهران روز جمعه در پایتخت آمریکا با مایک پومپئو وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. این نخستین سفر آقای بورل به آمریکا بعد از رسیدن به مقام مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از خانم فدریکا موگرینی است. در این زمینه بیشتر بشنوید از مهرداد قاسم‌فر.
تنها چند روز پس از سفر جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران، حالا او در اولین سفر رسمیش در این مقام به واشنگتن با مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا دیدار و درباره مسائل مختلفی از جمله ایران گفتگو کرد. آقای بورل میگوید که در این دیدار درباره همه چیز با همتای آمریکاییش گفتگو کرده است. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا در این باره نیست که در روز جمعه در حساب توییتری سخنگوی این وزارتخانه منتشر شد، آمده است که این دو مقام درباره صلح در خاورمیانه و روابط بازرگانی و تجاری اروپا و آمریکا و همینطور سیاست‌های جمهوری اسلامی مذاکره کردند. دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند:
در مورد سفر آقای بورل، می‌دونید این نخستین سفر ایشون هست از وقتی که در مقام وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا قرار گرفتن. ماه فوریه، یعنی این ماهی که الان ما توش هستیم، ماه میلادی، ماه خیلی مهمیه، چون اواخر این ماه گزارش آژانس در خصوص ایران، گزارش بسیار مهمی منتشر خواهد شد در مورد برنامه هسته‌ای، گزارشی که اون وقت تعیین خواهد کرد که حد و حدود کم کردن تعهدات برجامی هسته‌ای ایران چقدر هست و بر اون مبنا تصمیم بزرگی که قبلا عقب هم افتاد توسط اتحادیه اروپا در محدوده شورای امنیت، ببینن که واقعا میشه تعهدات رو بهش پایبند بود از طرف ایران، یا اینه که نه، باید از مکانیزم معاشه استفاده بکنن که به معنی بازگشتن تمام تحریم‌های سازمان ملل پیش از توافق برجام هست. خب اون وقت دیگه بازی کاملا متفاوت خواهد شد. بخاطر همین ما با این رو رفت آمدها در آینده خیلی بیشتر مواجه خواهیم شد که بخوان هر دو طرف رو، یعنی تهران و واشنگتن رو، سوق بدن به اینه که مشکلات رو بشه به نوعی با دیپلماسی حل کرد، تا اینه که اروپا بخواد تصمیم بگیره که واقعا وارد فاز استفاده از مکانیزم معاشه بشه برای تحریم‌های بیشتر بر علیه جمهوری اسلامی.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا همچنین اشاره شده است که توضیح خواستن از ایران و روسیه درباره اقدامات بی‌ثبات کنندشان از جمله دیگر موضوعات مورد بحث بوده است. با این همه درباره این موضوع هنوز جزئیات دیگری منتشر نشده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا.
آقای بورل ظاهراً با استقبال مقامات جمهوری اسلامی رو برو شده بود و جمهوری اسلامی انتظارش این بود که با دادن توضیحات کافی، استقبال دوستانه از دیپلمات ارشد اروپا، از او رفتاری بسازه که خانم موگرینی قبلاً در ارتباط با جمهوری اسلامی به خصوص پرونده اتمی ایران داشت. برای اینکه بورل این ابرها رو به نوعی پاک بکنه، حالا با آمریکا رفته تا توضیحات روشن‌تری هم به آمریکایی‌ها بده و هم از اونها دریافت بکنه. برای اینکه میانجیگری که دیپلمات ارشد اروپا کرد در مورد تعلیق زمان به کار افتادن مکانیزم حل اختلاف در حقیقت خلاف سیاست خارجی آمریکا بود و مغایر با سیاستی که ترامپ بعد از خروج از برجام اتخاذ کرده بود و ما شاهد بودیم که اروپایی‌ها در طول هفته‌های اخیر به نوعی به سیاست خارجی آمریکا نزدیک میشن. ولی آقای بورل بعد از ملاقاتی که با ظریف در هند داشت، ظاهرا وعده‌هایی گرفته بود که جمهوری اسلامی قصد افزایش تنش در منطقه رو نداره، اعلام خروج از NPT نخواهد کرد، موضوع خروج از برجام منتفی است و به این علت نه تنها به تهران رفت بلکه از آقای ظریف هم دعوت کرده که طی روزهای آینده به بروکسل بره. حالا این خطوط سیاست رو آقای بورل در واشنگتن با پومپیو و مقامات آمریکایی در میون میگذاره.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته گذشته در سفر به تهران به مقامات جمهوری اسلامی اطلاع داد که این اتحادیه مهلت حل اختلاف برجامی با ایران را تا اطلاع ثانوی تمدید میکند تا نیازی به ارجاع این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل یا وضع تحریم‌های جدید علیه ایران نباشد.
گزارش بهداد قاسم فر رو میشنوید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
در سفر نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه به تهران، وزارت خارجه ایران برای حل و فصل اختلافات میان ترکیه و سوریه اعلام آمادگی کرده. این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم 4 ماه قبل پیشنهاد میانجیگری میان ترکیه و سوریه را مطرح کرده بود. پیشتر در گفتگو با علی صدرزاده، کارشناس سیاسی ساکن آلمان، ابتدا درباره این پیشنهاد ایران پرسیدم.
ایران میخواد هم رابطهشو با ترکیه حفظ بکنه، چون ایران نیاز داره به ترکیه، و هم در این حال میخواد نشون بده که میتونه روی اسد تأثیر بگذاره و مشکلاتی رو که در استان ادلیب به وجود اومده حل بکنه. در این حال فردا بنابر آنچه آقای چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفته، یه هیئتی از روسیه وارد ترکیه بشه و مذاکراتی بکنن که به هر حال ببینن وضع استان ادلیب چه میشه، و اگر میانجیگری در میان باشه، در حقیقت میانجیگری روسی و ترکیه و اسد خواهد بود، ولی مشکلات خیلی خیلی زیاد هست در ارتباط با استان ادلیب.
با توجه به اینکه در بحران سوریه ایران و روسیه طرفداران حکومت سوریه بودند و در مقابل ترکیه حامی شورشیان مخالف دولت سوریه بود، ایران چه ابزارهایی رو برای میانجیگری بین ترکیه و سوریه در دست داره؟
ابزار چندانی در دست ایران نیست. ایران نقشش در سوریه در حقیقت به عنوان پیاده نظام نیروی هوایی روسیه هست و این پیشرویهایی هم که دولت سوریه کرده و ارتش بشار اسد کرده در استان ادلب، در حقیقت با پشتیبانی هوایی روسیه بوده و ایران و نیروهای حزب الله روی زمین کمک می‌کردن به نیروهای ارتش سوریه برای پیشروی. بنابراین از نظر وزنه سیاسی برای اینکه شما به اصطلاح یک میانجیگر موفقی باشید، احتیاج به یک وزنه سیاسی هم دارید و این وزنه سیاسی من فکر نمی‌کنم ایران ازش برخوردار باشه که بتونه میانجیگری بکنه. حد اکثر اگر روسیه و ترکیه یه توافقی بکنن فردا بر سر مسئله ادلیب، احتمالاً ایران هم پیشنهاداتی خواهد کرد و راجع به افراد یا شبه نظامیانی که در حقیقت تحت کنترل ایران هستند در استان ادلیب.
در صورت ادامه بحران بین ترکیه و سوریه و عدم پذیرش نقشه میانجی، ممکنه که به ایران چه آسیبی برسه؟
ایران یک متغیری است از روابط ترکیه و روسیه و نقشی که ترکیه میخواد تو استان ادلیب ایفا بکنه. ایران به هر حال هر عملی اونجا انجام میده در حقیقت در ارتباط با برنامه کلی است که ارتش سوریه داره و ارتش روسیه داره. اینه که اگر توافقی انجام بگیره از نظر سیاسی، شاید به نفع نیروهای شبه نظامیان ایران باشه که خودشون از این استان ادلیب عقب بکشن، ولی من هنوز نمیبینم این آینده رو، چون ظاهرا دولت سوریه تصمیم داره به اصطلاح تسلطش رو بر استان ادلیب محکم بکنه و همین مسئله باعث شده که چند صد هزار نفر آوارگان سوری به طرف مرز ترکیه حرکت کردند. ترکیه هم برای حل این مسائل در حقیقت هم به روسیه نیازمند است، هم به نوعی به دولت اسد نیازمنده، چون ترکیه هم در تحلیل نهایی خواهان ادامه جنگ با اسد نیست، چون روابطش با روسیه خیلی تار میشه. من فکر میکنم که ترکیه تا اون حدی پیش بره در استان ادلیب که رابطش با روسیه خیلی خیلی خراب بشه. اینه که فردا اگر این هیئت روسی به ترکیه بره، احتمال داره یه توافقات به دست بیاد.
توضیحات علی صدرزاده، کارشناس سیاسی ساکن آلمان رو میشنید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
در هفته جاری همزمان با سالگرد انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی سال 57، سازمان مجاهدین خلق ایران تظاهرات و تجمعاتی را در واشنگتن و چندین شهر اروپایی و کانادا برگزار می‌کنند. علیرضا جعفرزاده، معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در آمریکا، درباره اهداف این حرکت‌های اعتراضی به رادیو فردا اینطور گفته.
هدف از تظاهرات های امروز من جمله در واشنگتن حمایت از قیام سراسری مردم ایران که خواستشون سرنگونی تمام عیار این رژیم هست، اعتراض به دستگیری 12,000 نفر از هموطنانمون که علیه رژیم قیام کردن، چون رژیم مجازات های سنگینی رو بر اونا اعمال کرده، حمایت از طرح 10 ماده خانم رجبی برای آینده ایران، و همینطور خواست تظاهرکنند این هستش که سازمان ملل متحد هیئتی رو برای بازدید از زندان‌ها، به خصوص در رابطه با 12,000 دستگیر شده قیام‌های اخیر بفرسته. خواسته اینها از کشورهای جهان من جمله آمریکا و دیگر کشورها این هستش که حق مردم ایران برای سرنگونی این رژیم در تمامیتش به رسمیت بشناسن. این خواسته تمام مردم ایرانه، همونطور که در قیام آبان ماه دیدیم و در قیام همین ماه قبل. بهترین کاری که آمریکا و کشورهای اروپایی میتونن بکنن اینه که اول از همه حق مردم ایران برای تغییر تمامیت این رژیم رو به رسمیت بشناسن و این حقیقت رو بپذیرن که مردم ایران این رژیم رو نمیخوان. دوم این که تحریمات گسترده رو علیه این رژیم سازمان بدن، به خصوص اونهایی که دستاندرکار کشتار و قتل عام‌ها هستند. و سوم این که در ارگان‌های بین‌المللی مثلا سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر پرونده این رژیم رو در زمینه نقض حقوق بشر و کشتارها بیارن و محکومش بکنن، چون سرنگونی رژیم فقط و فقط به دست مردم ایران انجام میشه و اونجور که در خیابان‌های ایران و شهرهای مختلف دیدیم، جامعه جهانی فقط میتونه در کنار مردم ایران بیسته و محکوم بکنه رژیم و بهش امکانات و پول و ارز و مشروعیت بهش نده.
صحبت های علیرضا جعفرزاده معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در آمریکا رو میشنوید. با این اظهارات به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.